ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وضعیت تهران و بیش از 40 شهر دیگر ایران قرمز اعلام شد. دو راکت در نزدیکی پایگاه هوایی میزبان پیمانکاران آمریکایی در عراق فرود آمد. و وزارت بهداشت ایران از ارسال 700 هزار دوز واکسن آسترازنکا به کشور خبر داد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولیزاده هستم در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. وزارت بهداشت ایران وضعیت 42 شهرستان از جمله تهران، اصفهان، شیراز و کرج را از امروز قرمز اعلام کرد. همزمان وضعیت 54 شهرستان دیگر از جمله رشت، کرمان و یزد نیز نارنجی اعلام شده است. در حال حاضر وضعیت 88 شهرستان کشور قرمز و 139 شهرستان دیگر نیز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. به گفته مقام‌های بهداشتی، موج چهارم کرونا به سرعت در حال پیشرفت از نیمه غربی به سمت نیمه شرقی کشور است. به تازگی ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت نیز با اشاره به افزایش شمار مبتلایان به کرونا پیش بینی کرده شمار جانباختگان این ویروس در 4 هفته آینده روندی صعودی داشته باشد. ارتش عراق دیروز یک شنبه اعلام کرد دو راکت به حوالی یک پایگاه هوایی ارتش این کشور که از پیمانکاران آمریکایی میزبانی می‌کند اصابت کرده است. یکی از مقام‌های نظامی عراق گفت این راکت‌ها عصر یک شنبه در نزدیکی پایگاه هوایی بلد فرود آمدند، اما تلفات جانی و مالی نداشتند. مقام‌های امنیتی می‌گویند بر اساس تحقیقات اولیه هدف این حمله پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد بود، اما راکت‌ها پیش از رسیدن به هدف در روستای البوغاسی در جنوب شرق پایگاه فرود آمدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حمله موشکی تازه به پایگاه هوایی بلد در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده پیشتر و در مورد حملات موشکی مشابه انگشت اتهام را به سوی گروه‌های نیابتی ایران در عراق گرفته، اما ایران همواره دخالت در این حملات را تکذیب کرده است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از بارگیری و ارسال اولین محموله واکسن کرونا توسط برنامه کوکس به ایران خبر داد. کیانوش جانپور دیروز یک شنبه در توییتر اعلام کرد نخستین محموله واکسن تهیه شده از سازوکار کوکس شامل بیش از 700 هزار دوز واکسن آکسفورد آسترازنکا از مسیر آمستردام به مقصد تهران بارگیری و ارسال شد. روز 12 فروردین نیز پنجمین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی به ایران ارسال شد که شامل 100 هزار دوز واکسن کرونا بود. با این حال کندی روند واکسیناسیون در ایران با انتقادات و هشدارهای زیادی روبرو بوده است. ایران هنوز آمارهای بروز شده واکسیناسیون را منتشر نکرده، اما تا روز 7 فروردین تنها حدود 161 هزار دوز واکسن در ایران تزریق شده بود که معادل کمتر از 0.2% کل جمعیت ایران است. تست کرونای بکتاش آپتین از اعضای کانون نویسندگان ایران که در زندان اوین به سر می‌برد مثبت اعلام شد. خبرگزاری هرانا دیروز یک شنبه نوشته آقای آپتین اکنون در بهداری زندان اوین بستری است. بکتاش آپتین به اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال حبس محکوم شده و از مهر ماه سال گذشته در حبس است. این خبرگزاری به تازگی از مشاهده علائم ویروس کرونا در میان چند تن از زندانیان اندرزگاه 8 زندان اوین خبر داده بود. در آذر ماه پارسال جمعی از زندانیان اوین با انتشار بیانیه‌ای در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها هشدار داده و از احتمال شدت گرفتن این بیماری ابراز نگرانی کرده و خواستار مرخصی زندانیان شده بودند. در حالی که همه نگاه‌ها به سوی وین و مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام است، سخنان زد و نقیض مسئولان درباره این مذاکرات آینده برجام را با چشم‌اندازی مبهم مواجه کرده است. یکی از شکست شدن بن‌بست می‌گوید و دیگری از اینکه چه مستقیم و چه غیر مستقیم هیچ گونه مذاکراتی با آمریکا انجام نخواهد شد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که همین دو روز پیش وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش جمهوری اسلامی را به داشتن رویکردی سازنده در مذاکرات احیای برجام تشویق کرد، اما محمد جواد ظریف روز بعد در یک توییت از عدم نیاز به برگزاری جلسه میان ایران و آمریکا نوشت. و اکنون کمی مانده به برگزاری مذاکرات در وین، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران باز هم بر این که هیچ گونه مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا نداریم تاکید کرد.
ما در وین هیچ مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم نخواهیم داشت. ما با کمیسیون مشترک مذاکره می‌کنیم، با کشورهای چهار به اضافه یک مذاکره می‌کنیم و خواسته خودمون، شرط خودمون رو برای بازگشت به برجام به اونها اعلام خواهیم کرد که خواسته ما و شرط ما این هست که آمریکا اول همه تعهدات برجامی خودش رو انجام بده، همه تحریم‌هایی که گذاشته رو برداره، بعد از اون ما راستی آزمایی می‌کنیم و ما برمی‌گردیم.
عباس عراقچی گفت مذاکرات فنی با کشورهای چهار به علاوه یک است و آنها هستند که باید به هر روشی که خود می‌دانند آمریکا را راضی کنند و تاکید کرد که حتی طرح گام به گامی هم در کار نیست مگر آنکه تحریم‌ها برداشته شوند.
این رو هم عرض می‌کنم که هیچ طرح گام به گامی یا هیچ پیشنهاد گام به گامی رو نداریم نه قبول می‌کنیم. یک گام از نظر ما بیشتر وجود نداره و اون گام این هستش که آمریکا تمامی تحریم‌هایی رو که بعد از خروج در دوران آشترام مجدداً اعمال شد یا جدیداً اعمال شد یا برچسب اونها عوض شد، اینها رو باید بیان بردارن، اینها باید مشخص بشه، تعریف بشه.
سخنان عباس عراقچی در حالی است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است که مذاکرات هسته‌ای به نظر می‌آید که از بن‌بست عبور کرده و حالا به مرحله فنی وارد شده است. آمریکا از نشست وین و مشارکت در آن استقبال کرده و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که در این مذاکرات شرکت می‌کند گفته است که مذاکرات سختی برای بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات اتمی در پیش است، اما این مذاکرات در مسیر درستی است، هرچند که او روز یکشنبه برداشته شدن تحریم‌هایی که تعداد آنها به 1500 مورد در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌رسد را کار سختی خواند. از سوی دیگر خبرگزاری فارس از بیانیه نمایندگان مجلس خبر داده که تاکید کردند که انجام هر گونه مذاکره برای تعریف گام‌های متوازن با طرف‌های چهار به علاوه یک و آمریکا خلاف قانون مجلس است و باید ابتدا تحریم‌ها کاملا لغو شوند تا آمریکا بتواند به برجام بازگردد. این نخستین بار نیست که سردمداران جمهوری اسلامی با اظهارات ضد و نقیض خود ملت را سردرگم و حیران می‌کنند. اما تحلیلگران چه می‌گویند؟ رضا تقی‌زاده در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا.
مذاکرات روز سه‌شنبه در وین حاصل هفته‌ها رایزنی غیر رسمی بین نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در نقاط مختلف بوده، به خصوص در وین، و دو طرف ظاهراً توافق کردند که از انتظارات حداکثری خودشون دست بکشن و به یک راه حل میانه رضایت بدن. این راه حل میانه که قرار است از روز سه‌شنبه پیرامون اون بحث بشه در دو زمینه فنی، یعنی اقداماتی که باید جمهوری اسلامی صورت بده، و در زمینه سیاسی تحریم‌هایی که باید تدریجاً علیه جمهوری اسلامی لغو بشن. به این ترتیب دو طرف قبول کردند که اگر قرار است واقعا وقتی به دیپلماسی داده بشه برای مداخله و طرفین به یک توافق برسن، باید از این خواسته های حداکثری دست بکشن. البته رسیدن به این هدف آسون نیست، ولی الگویی که در گذشته در زمان دبیری شورای امنیت ملی توسط علی لاریجانی مورد استفاده قرار گرفت، مدالیته 60 روزه تدوین شد و همینطور این الگو در زمان آقای سعید جلیلی هم پیگیری شد، میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی این نشانه اون نیست که قطعا این مدالیته به نتیجه مطلوب میرسه و اصلا تدوین میشه. مشکلات فراوانی سر راه هست از طرف جمهوری اسلامی، به خصوص قانونی که وضع کردن به عنوان قانون رفع تحریم ها که جمهوری اسلامی و دولت رو در موارد متعددی متعهد میکنه به اقداماتی که تا به حال صورت داده، و در آمریکا هم دولت بایدن با مشکل موافقت کنگره آمریکا در مورد شرایطی که میپذیره روبرو است، و البته فشارهایی که در منطقه علیه اون کشور یعنی دولت آمریکا به عمل میاد. راه حل بسیار دشواری خواهد بود، ولی همین که توافق شده که سه‌شنبه دو طرف غیر مستقیم با هم مذاکره بکنند گام مثبتی است.
فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد از مشکلات آمریکا در باز پس گرفتن تحریم‌ها و مخالفت‌ها در این کشور می‌گوید.
کلاس روز سه‌شنبه وین که قرار نمایندگان ایران و آمریکا در اون حضور داشته باشند، اما احتمالاً با هم ملاقات نخواهند داشت و همچنین نماینده کشورهای درگیر در برجام در اون حضور دارند، می تواند اولین حلقه مذاکرات احتمالی بعدی باشه. البته آقای عراقچی میگه که قرار در مورد برداشت شدن تحریم ها صحبت بشه. آقای ظریف هم خیلی خوشبینانه میگه که قرار در مورد برداشت شدن فوری همه تحریم ها اونجا مذاکره بشه و ما به توافق برسیم، که اصلا بعید به نظر میرسه چنین اتفاقی بیفته. اگر خاطرتون باشه تحریم هایی که ترامپ برقرار کرد، برخی از اونها مکانیزمی داره که باید در کنگره در یک روند بسیار طولانی بررسی بشه و حذف بشه، و اینی که شما میبینید که هر روز دسته دسته از نمایندگان کنگره و سنا به رئیس جمهور آمریکا نامه مینویسن و ازش میخوان در مقابل ایران کوتاه نیاد، به برجام بر نگرده یا مثلا تحریم ها رو بر نداره، همه اینها نشون میده که واقعا نماینده آمریکا کاخ سفید و آقای بایدن آنچنان هم دستش باز نیست در یک مذاکراتی مثلا در وین امتیازات بسیار جدی به ایران بده. بحث بازگشت به برجام، دوباره کار کردن برجام، برداشته شدن تحریم ها بحث بسیار جدی، طولانی و بسیار پیچیده است. اینی که این قفل کی باز بشه و کی تحریم ها برداشته بشه، این موضوعیه که حالا باید روش مذاکره کنن و امتیازهای بسیار بسیار بزرگی باید داده بشه تا این ماشین سنگین تحریم ها حتی یک متر بتونه تکون بخوره.
محمد قائدی استاد علوم سیاسی در آمریکا اما در مورد توافق احتمالی بر سر احیای برجام خواهان توجه به تصویری کلی‌تر همزمان با دقت بر جزئیات است.
تصویر کلی‌تر اینه که هر دو طرف تمایل به بازگشت برجام رو دارند. در این حال بخصوص در طرف آمریکایی موانعی هم برای بازگشت وجود داره. در مورد تمایل طرفین برای بازگشت برجام فراموش نکنیم که یکی از قول‌های انتخاباتی آقای بایدن در زمان کارزار انتخاباتیشون بازگشت به توافق هسته‌ای بود. ایران هم به خاطر فشارهای شدید اقتصادی تمایل به بازگشت رو داره، اما موانعی هم بر سر بازگشت تا الان وجود داشته. مانع اولش سیاستمداران پرنفوذ و لابی‌های مخالف برجام تو آمریکا هستن. مانع دوم هم دشواری‌های فنی بازگشت به توافقه، که بر اساس گفته آقای صالحی ظاهراً این دشواری‌های فنی به شکل موفقیت‌آمیزی در حال حل شدنن. به طور کلی تحلیل من اینه که ممکنه بازگشت برجام بازگشت رو به شکل کامل نبینیم، اما فاصله چندانی هم با توافق بین ایران و آمریکا نداریم.
محمد قائدی از تحلیلگرانی است که معتقد است که علاقمندی آمریکا به رسیدن به توافق نهایی در زمان تصدی دولت فعلی جمهوری اسلامی است.
احتمالاً ظرف دو ماه آینده طرفین به برجام برگردن. به این جهت این ظرف زمانی دو ماه اهمیت داره، چون که در خرداد ماه 28 خرداد انتخابات ایرانه و 5 خرداد ماه اگر اشتباه نکنم توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد پروتکل الحاقی هم به پایان میرسه. بنابراین با در نظر گرفتن همه اون چیزی که گفته شد، من گمان میکنم پیش از خرداد ماه ایران و آمریکا به برجام برمیگردند.
تمامی این قضایا در حالی است که کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل و عربستان در مورد برجام و توافق احتمالی ایران و آمریکا بر سر احیای برجام خود را دخیل می‌دانند و عربستان خواستار شرکت در مذاکرات هسته‌ای شده است و آن را در امنیت منطقه مهم می‌داند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. 30 دقیقه 15 دقیقه دیگر برمیگردیم.